بسم الله الرحمن الرحیم.
اصول مظفر، استاد سید حسین هاشمیان، جلد اول، اجتماع امر و نهی، صفحه 319.
خاطر دوستان مبارک عزیز باشه، ذهن مبارکتون یاری کنه. در جلسات گذشته عرض کردیم که در بحث اجتماع امر و نهی ما بحثمون مبتنی به یک مبانی هست. اونایی که قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستن یا معتقدند که حکم و تکلیف میخوره به خود عنوان، یعنی وقتی شارع مقدس میگوید صله، معناش این است که وجوب و حکم ما و تکلیف ما خورده به خود عنوان صلات. البته برای امتثال این عنوان در خارج باید بریم سراغ معنون، این رو همه قبول دارن، اما حکم خورده به خود عنوان. در لا تقصد هم حکم نهی و حرمت خورده به خود عنوان قصد، ولو صلات و قصد در مصداق خارجیش یک مصداق بیشتر نداشته باشن، یعنی یک مصداق هم مصداق صلات باشه هم مصداق قصد باشه، حکم به معنون نخورده، حکم به عنوان خورده. و چون عنوانمون دوتاست، اینجا اجتماع امر و نهی پیش نمیاد. اینی که پیش اومده اشکالی نداره، ولذا این آقایون میگن اجتماع امر و نهی به این معنا جائزه. مبنای دومی رو بعضیاشون اختیار کردن و اون این که اگر ما بگوییم حکم از عنوان به معنون سرایت میکند، معتقدیم تعدد عنوان موجب تعدد معنون هست، و چون تعدد عنوان موجب تعدد معنونه، لذا معنونمون در واقع و در نفس الامر دو تاست، یکی نیست اصلا. گرچه ما خیال میکنیم به نگاه عرفی صلات در دار قصبی یک فعل بیشتر نیست، به نگاه عرفیش هم همینه، یک فعله، اما باطنش رو که بشکافیم، این چون هم عنوان قصبی داره هم عنوان صلاتی داره و تعدد عنوان موجب تعدد معنون است به مبنای این آقایون، میگن معنونمون هم دو تاست ولو حکم تعلق به معنون بگیره، به جهت سرایت از عنوان به معنون. لذا چون معنونمون دو تاست، لذا باز اجتماع امر و نهی پیش نمیاد و این نوع اجتماع امر و نهی جائزه و اشکال نداره. این دوستان مبنای کیا بود؟ کمکم کنید. جوازی ها، امتناعی ها چی میگفتن؟ امتناعی ها میگفتن حکم تعلق به عنوان نگرفته و تعدد عنوانم موجب تعدد معنون نمیشود. نتیجه این است که ما یه دونه معنون داریم و دوتا حکم، و امکان نداره یک معنونی که متعلق تکلیفه تکلیفش دوتا باشه، هم تکلیف وجوبی هم تکلیف حرمت. یعنی این نماز در دار قصبی که یک فعل بیشتر نیست و متعلق حکم ماست، هم متعلق حکم وجوب باشه هم متعلق حکم بگید حرمت باشه، این امکان پذیر نیست. این حرف امتناعی ها. حالا بحث امروزمون چیه؟ ببینید دوستان، مرحوم آخوند در کفایه یه حرفی زده مورد نقد مرحوم مظفر قرار گرفته، چون میدونید کتاب اصول فقه مرحوم مظفر متأخر از کفایه مرحوم آخونده. مرحوم آخوند میفرماید اصلا در بحث اجتماع امر و نهی اصل مسئله و اصل محل نزاع این است که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشود یا نمیشود. ایشون میفرماید اساس بحث اصلا اینه، غیر این ما بحث نداریم. اگه این حل بشه همه چی حل بشه. اصل بحث ما همینه که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود یا موجب تعدد معنون نمی شود. مرحوم مظفر حرفش اینه به مرحوم آخون، میگه آقای آخون، این که تعدد عنوان موجب تعدد معنون هست یا نیست، این درسته در بحث اجتماع امر و نهی ما کارش داریم، باید ازش بحث کنیم، چاره ای هم ازش نداریم. تا بحثش هم نکنیم، بحث اجتماع امر و نهی جمع و جور بگید
نمیشه. اما این بحث که آیا تعدد علمان موده به تعدد معنون هست یا نیست، یک حیثیت تعلیلیت. یعنی چی؟ ببینید خیلی فرق میکنه شما بگید آقا بحث در مورد این است که تعدد علمان موده به تعدد معنون میشود یا نمیشود، یا نه بگید بحث در این نیست، بحث در اجتماع امر و نهیه. یعنی در واقع بحث در این است که آیا این نماز در دار قطبی هم متعلق وجوب هم متعلق حرمت یا نه متعلق وجوب متعلق حرمت نیست، متعلق حرمت متعلق وجوب نیست. این حرفایی بود که قبلا ما در بحث اجتماع امر و نهی در محل نزاع زدیم دیگه. یه وقت شما اینجوری بحث رو میگید، یه وقت میگید آقا اینا اصلا محل بحث ما نیست، محل بحث ما این است که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشود یا نمیشود. مرحوم مظفر فرمود اون اولی محل بحث ماست. درسته اگر بخوام اون حلش بکنیم باید بیایم سراغ این که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشود یا نمیشود، اینو باید حلش کنیم تا اونم حل بشه. اما این معناش این نیست که محل نزاع اینه که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون هست یا نیست. این محل نزاع ما نیست، گرچه بهش احتیاج داریم، به عنوان علت باید ازش استفاده بکنیم. لذا دوستان ایشون میفرماید این که تعدد عنوان موجب تعدد معنون هست یا نیست، این یک حیثیت تعلیلیه. حکم ما و بحث ما نرفته روی ذات این مسئله، این به عنوان علت قرار میگیره برای مسئله ما. لذا دوستان اشکال و ایراد و نقد مرحوم مظفر به مرحوم آخون اینه که شما نفرمایید در بحث اجتماع امرو نهی محل نزاع این است که تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشود یا نمیشود. محل نزاعمون این نیست، گرچه به عنوان حیثیت تعلیلی ما ازش استفاده میکنیم، به عنوان علت مجوزین یا امتناعی ها این مسئله تأثیر گذاره که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون هست یا نیست، اما اصل موضوع ما و محل نزاع ما این مسئله نیست. نگاه کنید عبارت رو، مناقشه الکفایه فی تحریر النزاع. این کفایه، کفایه مرحوم آخوند خراسانی که بعد از رسائل تو صد الان خونده میشه، کفایه مرحوم سبزواری نیست، چون کفایه تو کتاب ها زیاد داریم. کفایه مرحوم سبزواری هم فقه، کفایه مرحوم آخوند خراسانی در از کنم پایی 9-10 به ندارم الان خونده میشه. و بعد ما حررناه من بیان نزاع فی المسئله. اونایی که کلاس نبودن آقا من روزه قبلم عرض کردم تا به حال نبودید اون درسای قبلیتون رو حتما باید کاملا و دقیقا مطالعه کنید تا بتونید این مباحث بعدی رو بفهمید. نذارید برای پنجشنبه جمعه دیگه بگید وقت ندارم، حتما باید ببینید، چون تا اونا یه مقداری صاف نشه عرائضی که ما داریم هی عرض کنم خدمت شما نامفهوم براتون باقی میمونه. بعد از اونچه که ما تحریر کردیم و توضیح دادیم اون را از بیان نزاع در مسئله، یعنی اون بحثی که در بیان نزاع داشتیم، یک تزه واضح میشه. چی واضح میشه؟ ابتناع القول بالجواز فیها على احد رعیین، قول به جواز اجتماع امر و نهی در مسئله ما، فیها یعنی در این مسئله، مبتنیست بر یکی از این دو رأی، یعنی مجوزین یا رأی اول رو قبول دارن کمکم کنید یا رأی دوم رو. این کی گفتیم؟ عرض کنم خدمت شما صفحه 297 با این کتابای ما، والقائل بالجواز لابد ان یستند فی قوله الى احد رأی، همین صفحه پیش. خب اون دو تا قول چیه؟ دو تا رأی چیه؟ ان القول به ان متعلق الاحکام هی نفس الانوانات دون معنونات ها. دوستان اگر کسی گفت حکم میره روی خود عنوان تو بحث صلات در دار قصری، میگه ما چند تا متعلق حکم داریم کمکم کنید، دو تا، یکی صلات یکی قصر، چون خود عنوانش متعلق حکم، عنوانش که دو تاست که. احدی از علما من الجن والانس، میگه عنوان یکیه که عنوان صلات با عنوان قصد دوتا، ولو مصداق خارجیش بگید یکی شده باشه. عنوان وقتی دوتا شد متعلق حکممون هم رفت روی خود عنوان، طبیعتا دیگه ما مشکلی نداریم، اصلا اجتماعی پیش نمیاد تا بخواد محال باشه. این یک مبنا. و اما القول، این قول دوم دوستان، پذیرفته که حکم از عنوان به معنون سرایت میکنه، یعنی حکم نهایتا رفته رو معنون. اما میدونی چی میگه؟ میگه القول به ان تعدد العنوان یستدعی تعدد المعنون، ولو معنون به نگاه عرفی متعدد نباشه و واحد باشه، اما به نگاه دقت عقلی، به نگاه عقلی دوتا. یعنی این بابایی که داره تو دار قطبی نماز میخونه، این نمازش به نگاه عرفی هم قصبه هم صلاته، همین یه نمازی که داره میخونه هم قصبه هم صلاته، اما به دقت عقلی چون دوتا عنوان داره، تعدد عنوان موجب تعدد معنونه، دوتا چیزه، معنونش دوتا ستا، و چون معنونش دوتاست باز اجتماع معنونش نمیاد. این حرفایی بود که کی میزد؟ جوازی میزد. حالا ایشون میفرماد با این توضیحات فتکون و مسئله تو تعدد معنون به تعدد العنوان و عدم و تعددهی حیثیتون تعلیلیه فی مسئلتنا و من المبادع التصدیقیه لها على احد احتمالین. پس در واقع این که آیا تعدد معنون به تعدد عنوان عرض کنم اتفاق میفته یا نه اتفاق نمیفته، یک حیثیت تعلیلیه در مسئله ما، جزء مبادیه بگید تصدیقیه این مسئله برابر یکی از دو احتمال، یکی از اون دو احتمال بالا. در واقع این که تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود جزء علتهایی است که می تواند جواز یا امتناع رو چکار کنه؟ اثباتش بکنه. حیثیت تعلیلیت، یعنی به عنوان علت ما میریم سراغش. لا انها هی نفس و محل نظاف الباب، داره کی رو رد میکنه دوستان؟ مرحوم آخوند رو. لا انها هی نفس و محل نزا فی الباب، چون آخوند گفته نفس محل نزا همین هاست، ایشون میگه نخیر، این مسئله تعدد معنون به تعدد عنوان یا عدم تعددش نفس محل نزا در باب نیست. فان البحث هنا لیس الا عن نفس الجواز و عدمه. دوستان بزرگوار، ما آخر بحث عرض کنم خدمت شما توضیح اون اجتماع و عرض کنم واحد و جواد صفحه 297 قبل از همون در قائل و به جواد لابد این یستنه در گفتیم این نزا کجاست؟ عبارتو برگردید بیارید، اصرار دارم این عبارتو براتون بخونم، دقت کنید، درست صفحه قبل اونجا داره و معنا ذالک انه هل یصح ان یبقى الامر متعلقا بذلک العنوان المنطبق علی ذلک الواحد و یبقى النهی کذلک. یعنی اونی که میگه جائز از اجتماع امر و نهی، میگه تو این نماز در دار قطبی هم امر باقی است، کمکم کنید، هم نهی باقی است، یعنی هم اینجا امر داریم هم نهی، هر دو فعلی مشکلی نداریم. دو خط بعد میگه او انه یمتنع ذلک. این یمتنع ذلک میدونی یعنی چی؟ یعنی این که اگر کسی نماز در دار قطبی خون یا امرش باقی میمونه، نهی میره سراغ کار خودش، دیگه نهی نداریم، یا نهی باقی میماند امر میره سراغ کار خودش، دیگه امری نداریم. امتناعی میگه نمیتونه هم امر باقی باشه هم نه، یکیش فعلی میمونه یکیش از فعلیت چی میشه میفته. این که ایشون اینجا میفرماید که عرض کنم فان البحث هنا لیس الا عن نفس الجواز، یعنی آیا جائز هم امر باقی بمونه هم نه، یا نه یکیش از فعلیت میفته. بحث سر اینه، اساس بحث ما در باب اجتماع ما اینه، الا ان نفس الجواز و عدم الجواز کما عبر بذلک کل من بحث هذه المساله من القدیم و من هنا. با این توضیحاتی که دادیم تتجلا روشن میشه المناقشه فی ما افاده فی کفایت الاصول، مناقشه در اون چه که کفایت الاصول ذکر کرده معلوم میشه. کفایت الاصول دوستان این چاپایی که ما داریم، چاپ آل البیت صفحه 150 و 151 الامر الثانی، اگر کسی خواست مراجعه بکنه صفحه 150 151 الامر الثانی، تو همون بحث عرض کنم اجتماع امر و نهی. خب مناقشه روشن میشه فی رجوع محل البحث هنا الى البحث عن استدعاء تعدد العنوان لتعدد المعنون و عدمه. ایشون گفته اساس محل نزاع برمیگرده به این مسئله، یعنی محل نزاع ما اینه که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون هست یا نیست. اصلا انگاریا ایشون میخواد بگه بحث سر جواز و عدم جواز نیست، بحث سر چیه؟ این که تعدد عنوان موجب تعدد معنون هست یا نیست. ایشون جواب میده این فانه دوستان جواب چیه؟ مرحوم مظفر فرمود فانه فرق عظیم بین ما هو محل النزاع و بین ما یفتنی علیه النزاع فی احد احتمالین. این که محل نزاع تعدد عنوان عرض کنم موجب تعدد معنون میشود یا نه باشه، یا عرض کنم خدمت شما بگیم آقا مسئله ما چیز دیگری است اما مبتنی بر این است که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشود یا نه، اونم طبق یکی از دو احتمال، چون طبق احتمال اول چه کسی بگه متعلق حکممون خود عنوانه اصلا این بحثم پیش نمیاد، یعنی اون کسی که میگوید خود عنوان متعلق حکم اصلا نیاز به این بحث نداره که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون هست یا نیست. این چه میگه علی احد احتمالین؟ یعنی طبق یک احتمال که اصلا کار به این مسئله نداریم، بله طبق یک احتمال دیگر که احتمال دوم باشه کار بهش داریم. یعنی اون چه که در واقع مسئله بر اون مبتنیش خود مسئله قرارش داده، گفته مسئله من اصلا اینه، محل نزاعمون اینه. فلا وجه للخلط بینهما، ایشون میفرماید وجهی نداره که مرحوم آخوند بخواد خلط بکنه بین این دوتا و ارجاع احدهما للآخر. و ان کان فی هذه المسئله لابد للاصول من البحث عن ان تعدد العنوان هل يوجد تعدد المعنون ام لا. این املا رو بر خودم اضافه کردم و ایشون میفهمند گرچه اصولی وقتی میخواد بحث اجتماع امر و نهی رو بحث کنه چاره ای نداره جز این که این مسئله رو هم پیش بکشه، به اعتبار ان هاذا البحث لیس مما یذکر فی موضع آخر، چون این بحث تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشود یا نمیشود رو جای دیگه بحث نمیکنن آقایون، اگرم بحثش بکنن همینجا بحثش میکنن، از این باب لازم است تو بحث اجتماع امر ما این مسئله رو بحثش بکنیم، اما اصل مسئله ما این نیست. اصل مسئله ما این است که آیا اجتماع جایزه یا نه. جایزه یا نه یعنی چی؟ معناش کردیم قبلا. یعنی این بابایی که نمازش رو تو دار قصبی خونده آیا امر و نهیش هر دو فعلی باقی میمونه؟ یعنی هم اطاعت کرده هم عصیان؟ اینو کی میگه؟ مجوزی میگه. یا نه از امر و نهی اونی که اهم باقی میمونه اون یکی دیگه بگید کنار میره از فعلیت میفته؟ این محل بحث ما.
جوازیان که آخرستر بیستن منجه میگن امرونهی واقع نشده، یعنی اجتماعی واقع نشده بین امرونه،
نمیگن امرونهی نیست.
همین بحث عنوان و معنوانی که پیش بکشن خبیه اصلا این امرونهی اجتماعی امرونهی اصلا واقع نشده،
باری کلا اجتماعی اتفاق نیفتده، نه که امرونهی نیست. جایزه یعنی اینکه این نماز در دار قصبی که این آقا میخونه هم اطاعت کرده با همین کارش هم عصیان کرده، این معناش اینه، ولی اونم معتقدن اجتماعی اتفاق نیفتاده. اینا توضیحاتو قبلا دادیم، اصلا امکان نداره کسی بگه اجتماع امر جایزه به این معنا که اجتماعی اتفاق میفته و در اینا جایزه. اونا میگن آقا این نماز در دار قصبی که این آقا داره میخونه اصلا اجتماعی اتفاق نیفتاده، اما به نگاه عرفی اگر نماز در دار قصبی اتفاق افتاد همین یک فعل عرفی هم اطاعت هم عصیان، این معناست جواز اجتماع امر نهیه. این ها دیگه توضیحاتش قبلا اومده. خب سوال ندارید؟ این مدرس 22 من الان اومدم دیدم خالیه، اینجا این مقداری آره هم گرفته است هم نورش کمه، من امروز با این برگزاری زنگ میزنم اگر بتونن جامونو عوض کنن مناسبه، شما هم مراجعه کنید خوبه، این از طرف شما باشه شاید اثرش دوچندان بشه. خب بریم سراغ قید مندوحه. دوستان بزرگوار، ما قبلا یه اشاره از قید مندوحه کردیم، تا به حال تو این چند صفحهی که جلو اومدیم امروز هم با تکرار کردیم، اساس بحث ما در بحث اجتماع امر و نهی این است که اگر کسی تو مثال ما رفت تو دار قصبی میخواد نماز بخونه، اگه بیاد بیرون نمازش قضا میشه، فرض کنید 2 کیلومتر رفته توی زمین کشاورزی بابا قصبم هست راضی هم نیست طرف مقابل، این 2 کیلومتر اگه بخواد پیاده برگرده وسیله هم نداره بیاد بیرون نمازش رو بخونه نمازش قضا میشه، از طرف امر داره که نمازش رو در داخل وقت بگید بخونه نگذاره قضا بشه، از اون طرف اگه همونجا بخواد وایسه نماز بخونه دار قطبی است، حکم لا تقصد یقشو میگیره، بخواد نماز در دار قطبی داره. اینجا ما گفتیم جوازی چی میگه؟ جوازی میگه اگر این اونجا وایساد نماز خون، هم اطاعت کرد هم عصیان، هم مطیع هم عاصی، با همین یه فعل ها، هم مطیع هم عاصی. اما امتناعی چی میگه؟ امتناعی میگه اینجور موقع یا امرش باقی میمونه چون اهمه، نهی میره کنار از فعلیت میفته، یا نهیش باقی میمونه امر میره کنار چون از فعلیت میفته، نهیش مثلا اهمه. حالا ما میخوام بگیم یه سوال بکنیم از شما، و اون سوال این است که آیا فرق میکنه این بنده خدا با سوء اختیار خودش این کارو کرده باشه، یا نه مجبورش کردن این کارو کرده؟ ببینید آخه خوب عرضم رو دقت کنید، یه وقت هست این بنده خدا وقتی میخواست وارد این زمین کشاورزی بشه، یکی بهش گفت آقا این زمین مال مردمه ها، زمین عمومی نیستا، خب باش، کی به کیه که قیامت رو دیده برگشته به ما خبر بده، رفت تو دار قطبی. یعنی با سوء بگید اختیار خودش این کارو کرد، رفت تو پشیمون شد، تو چه غلطی کردیم اومدیم دار قطبی، حالا نمازمون هم نمیتونیم بخوریم بخونیم. این یه مدلشه. یه وقت هست بنده خدا رو دستپاشو میبندن میندازنش تو خونه قطبی، دارم از روش قفل میکنن. خونه قطبیه ها، اون بنده خدایی که اینو انداخته توی این خونه صابخونه نبوده، خود این آقا هم صابخونه نیست، صابخونه هم اومده از پشت پنجره میگه من راضی نیستم تو اینجا هستی. این آقا از خودش هیچ اختیاری نداره، سوء اختیارم نداشت، با اختیار خودشم وارد نشد. اگه به خودش میگفتی آقا وارد چه قلم پاشم میشکسته نمیومد داخل، اما گرفتن دستخوش انداختن تو دار قطبی. بین اون بابایی که با سوء اختیارش وارد دار قطبی شده و الان میخواد نماز عرض کنم ظهر و عصرشو مثلا بخونه، نمیتونه بیاد بیرون که اگه بیاد بیرون نمازش قضا میشه، و این آقایی که کردنش تو دار قطبی و در روش قفل کردن، بین این دو نفر فرقی هست یا نه؟ این سوال ما، این سوال ما. حالا عرض میکنم هنوز تازه اول بحث ما بسم الله شو تازه گفتون قصبه دیگه، بله، اما قصبش برای این آقا حرام نیست، چوب نمیزنن بهش. نه ببینید، بالاخره اون در واقع وارد مکانی شده که مکان مال دیگری است و راضی هم نیست این آقا وارد شه، ولو به زور وارد شده، تو این حد قصب هست. خوب عرضم رو دقت کنید، ایشون میفرماید اون بابایی که سوء اختیار نداشته به زور کردنش تو این دار قطبی، او اصلا محل بحث نیست که این قطبی که الان کرده، و چه بسا به قول آقا بگیم اصلا این قطب حرام قطب نیست. حالا اگر هم قطب بگید قطب حرام نیست، چون این از خودش که اختیاری نداشته. نعوذ بالله اگر خدای متعال بخواد روز قیامت به این آقا چوب بزنه برای این قصبش، قبیح، ظلمه، چون این از خودش هیچ اختیاری نداشته، برای قصبش نمیتونن چوبش بزنن، خلاف حکمته. ایشون میفرماد کسی رو که به زور کردنش تو دار قصبی، اصلا حکم لا تقصد این آقا برای این آقا فعلیت نداره، چه نزد جوازی بگید، چه نزد امتناعی. یعنی احدی از علما چه جواز حکم به جواز بکنه در بحث اجتماع امرانه، چه حکم به امتناع بکنه در بحث اجتماع امرانه، نمیتواند بگوید که هم حکم سله برای این آقا فعلیت داره، هم حکم بگید لا تقصد فعلیت داره، امکان نداره. همه قبول دارن که لا تقصد برای این آقا فعلیت نداره، این آقا الان اختیاری از خودش نداره، و لذا ایشون میفهمد محل نزاع ما اون وقتی نیست که اینو به زور داخله بگید دار قطبیش کردن. محل نزاع ما کجاست؟ اونجایی که با سوء اختیار خودش رفته تو دار قطبی، خودش اختیارن رفته تو دار قطبی. ما اسم این جایی که این آقا سوء اختیار داشته رو میگذاریم مندوحه. یعنی در واقع محل نزاع ما جایی است که این آقا مندوحه داشته. مندوحه دوستان میدونید از جهت لغت یعنی چی؟ یعنی وسعت، گشادگی. ندهش شی یعنی اون چیز را وسعتش داد. این آقایی که اختیار دست خودشه وسعت داره دیگه، میتونه بره میتونه نره، مندوحه داره ها؟ بله دیگه، ابتداعا اون وقتی که رفته تو که دیگه نمیتونه برگرده، چون برگرده نمازش قضا میشه. یعنی ابتداعا ورودش به دار قصدی با اختیار خودش بود، چون با اختیار خودش بود تمامه. یا یک کسی وارد دار قصدی شده بعد یک کسی رفت پلیس خبر کنه اومد در عروس قفل کرد، حالا میخواد نماز بخونه، اینم با سوء اختیار خودشه. چرا؟ چون ورود اولیه‌اش چی بود؟ بگید با اختیار بود، نه بدون اختیار. دستپاشو نگرفتن ولو الان نمیتونه بیاد بیرون از وامی که در روز قفله، پلیس صدر هم داره میاد عرض کنم این بنده خدا رو بگیردش، اما بالاخره الان چه گیر کرده نمازی که داره میخونه، این نماز در دار قصرش ممکنه یک کسی بگه اسیانم هست اطاعتم هست. اما اگر کسی رو از ابتدا به عرض کنم زور انداخته باشنش تو این دار قصری، طبیعتا اون رو نمیتونیم بگیم لا تقصر شامل اون میشه. ولذا دوستان قید مندوحهی که آقایون گفتن مرادشون اینه. ولذا هر کسی این قید رو آورده که جمع بین دو عنوان باید به سوء اختیار مکلف باشه، مرادش همینه. قید مندوحه عرض کنم خدمت شما مرادشون اینه. خب اون یه بحث دیگه است که آیا اگر برای نجات غریق رفت آیا ما اون رو قصد حساب میکنیم یا نه. اگر یک کسی گفت نجات اون غریق اهم از این حکم لا تقصب، میشه مثل کسی که عرض کنم حکم شارع رو داره، یعنی سوء اختیار نداشته. اما اگر یک کسی بگه مثلا حکم لا تقصب اهمه، که ظاهرا کسی اینو نمیگه، وقت طبیعتا حکم لا تقصب این رو میگیره. حالا اجازه بده عبارت رو که خوندم اون توضیح میدم. چی میگید آقا؟ یعنی یک امر اهمی وجود داره دیگه. ببین این نیت مهم نیست. حالا یک کسی مثلا فرض کن تو دار قصبی میره که مثلا فرض کنید یه کاری انجام بده که نیت اصلش مثلا اونه، میره بچهش رو برداره بیاره، نمیتونه شما بگه چون نیتش قصد نبوده قصد نیست، قصده، ولی اون نیتش اینه که بچهش رو برداره بیاره، صداش بزنه بچه رو بیاره. این نیت اینجوری که شما میگید مهم نیست، مهم این است که اون نجات غریق آیا سبب میشه که شارع بگه من الان دیگه حکم لا تقصب رو از تو نمیخوام. اگه بگه نمیخوام اون وقت طبیعتا فعلیت نداره. چی بگیم؟ بله اگر یک کسی گفت هر دو فعلیت نداره اهم و مهم باید بکنیم، امتنایی اهم و مهم میکنن. اما اگر یک کسی گفت اجتماع امرنا جائزه، اون میگه آقا همین نمازی که شما تو دار قصبی میخونی چون با سوء اختیار خودت بوده، هم اطاعت هم عصیان، میگه اهم و مهمی در کار نیست، هم اطاعت هم عصیان، یعنی هم یه چوبت میزنم هم یه کادو بهت میدم روز قیامت، هم پاداش داری هم. اجازه بدید من عبارت رو تمامش کنم، مطلب هم تمام بشه، یه مطالبی باقی مونده لابلای عرائضم عرض میکنم. نگاه کنید، قید المندوحه ذکرنا فی ما سبق ان بعضهم قید النزاع هنا بان تكون هناك مندوحه فی مقام الامتثال. ما قبلا ذکر کردیم دوستان، قبلا که ذکر کردیم کجا بود؟ خاطر مبارکتون باشه همون اول بحث مسئله رابعه نصف صفحه که برید جلو، اونجا تو ول جواب گفتیم ما احتمال رو باید توضیح بدیم، واحد رو باید توضیح بدیم، جواز رو هم باید توضیح بدیم. بعدش گفتیم ثم ينبغي ان نبحث ايضا عن قيد اخر، که اون قید آخر رو گفت ایشون، عرض کنم قید مندوح است که اونجا من یه اشاره کردم به این مسئله امروز، اما اینجا دیگه وارد میشه ایشون. و معنى المندوح يكون المكلف متمكنا من امتثال الامر في مورد اخر غير مورد الاجتماع. خوب عرضم رو دقت کنید، این عبارت دوستان معناش این نیست که الان که میخواد نماز بخونه متمکن باشه. معناش چیه؟ معناش این است که میتونست از اول کاری بکنه که این اتفاق بگید نیفته. و الا کسی که خودش با اختیار خودش رفت و داره قصبی دزدی بکنه بعد اومدن درو بگید عروش قفل کردن ترسید، همون لحظه توبه کرد و خدای نمازتم میخونم تازه شروع کرد نماز خوندن. این آقا مندوحه داشته، یعنی میتونست از اول وارد نشه بگید و نمازشو خارج داره قصبی بخونه، ولی الان دیگه براش ممکن نیست. این عبارت معناش این نیست که الان که میخواد نماز بخونه باید مندوحه داشته باشه، این مندوحه یعنی از اول میتونه دوچار این قضیه خودش رو نکنه، نگذاره دوچار این قضیه بشه. و معنی المندوحه یکون المکلف متمکنا من امتثال الامر فی مورد آخر غیر مورد اجتماع. و نظر الی ذلک، نظر داره به همین قید مندوحه، کل من قید موضع النزاع بما اذا کان الجمع بین العنوانین به سوء اختیار المکلف. یعنی هر کی این قید رو آورده که آقا جمع بین دو عنوان اگر به سوء اختیار مکلف باشه، این بحث پیش میاد که آیا جایزه یا امتناعه، جواز اجتماع داریم امتناع اجتماع داریم. هر کی این حرف زده مرادش همین قید مندوح هست. و انما قید بها موضع النزاع، مقید کردن به این، عرض کنم خدمت شما، قید مندوح موضع نزاع را، عرض کنم لل اتفاق بین الطرفین علی عدم جواز الاجتماع فی صورت عدم وجود المندوح. این عبارت میدونی یعنی چی؟ یعنی اگر مندوح وجود نداشته دستای آقا رو بستن کردنش داره قصبی، زن هم روش قفل کردن، اینجا همه قبول دارن که این آقا الان آسی بگید نیست، حتی مجوزین. آخه مجوزین چی میگفتن تو جاهای دیگه؟ تو جاهای دیگه میگفتن یا آقا هم مطیعه بگید هم آسیه، اما اینجا مجوز و امتناعی همه قبول دارن که این آقا الان آسی نیست، چون به زور کردنش داره قصبی، راهی نداره، چاره دیگری نداره، چون به زور کردنش تو دار قصبی قطعا اتیان نداره. ولذا ایشون میفهمد اتفاق از بین طرفین بر عدم جواز اجتماع در صورت عدم وجود مندوحه. و ذالک فی ما اذا انحصر امتثال الامر فی مورد الاجتماع لا به سوء اختیار المکلف. و این در واقع جایی که اتفاق دارم که عرض کنم اجتماع امر جایز نیست، این مال اون موردیش که منحصر از امتثال امر در مورد اجتماع، اما لا به سوء اختیار المکلف، اونجایی که سوء اختیار نداشت دست پاشو بستن کردنش داره قصبی. و سر و واضح دلیلش هم روشنه، فانه عند الانحصار، یعنی اونجایی که منحصر از امتثال امر در محل اجتماع که این بنده خدا به زور کردنش داره قصبی، تستحیل فعلیت و تکلیفین، نمیتونیم بگیم هم امر تکلیفش فعلی هم نهی تکلیفش فعلی، لاستحاله امتثال هما معا، چون امتثال هر دو با هم دیگه بگید برای این آقا محاله، برای اون بابایی که با اختیار خودش وارد دار قطبی شد محال نبود، اون میتونست از اول بگید وارد دار قطبی نشه. الان بهش میگن آقا هم این عرض کنم حکم برای تو فعلی هم اون حکم، به خدا میگه خدای من الان نمیتونم هر دو رو بگید امتثالش کنم، میگم خودت کردی که لعنت بر خودت باد، خودت با اومدی تو دار قصبی. میدونی چی میمونه؟ یه مسئله از تو اصول میگن اگر یه کسی رفت بالای یه ساختمان 20 طبقه از اون بالا خودشو انداخت، بعد بین زمین و آسمون رو کرد به خدا، به خدایا ببین من الان هیچ کار نمیتونم بکنم، هیچ قدرتی ندارم که خودم رو نجات بدم، الان که زندم، همون وسط آداره اینا رو به خدا میگه، میگه الان که زندم اتفاق نیفتاده، از این به بعدم که من اختیاری بگیر ندارم، اگه افتادم مردم خودکشی حساب نمیشه. خدا چی بهش میگه؟ بگو. میگه خودت انداختی، نباید میداختی. این هم همینه، این بابایی که خودش وارد داره قصبی شده با پای خودش، دیگه اونجا نمیتونه بگه الان من چاره ای ندارم، درسته الان چاره ای نداره، اما خودت وارد داره قصبی شده، به خلاف اون کسی که دست پاشو بستن کردنش داره قصبی در آن خوف کردن، اون دیگه واقعا اختیاری نداره. این بابایی که به زور کردنش نمیتونه هر دو فعل در عرض کنم هر دو تکلیف در موردش فعلیت داشته باشه، لاستحالت امتثال امام عن لانه ان فعل ما هو مأمور به فقط اصلا نهی، اگه نماز بخونه ها اتیان کرده نهلو و ان ترکهو فقط اصل امر فیقع التضاهم هین ازن بین الامر و نهل. لحظه هواتون به من باشه، کنار این کلمه تضاهم بنویسید تضاهم، نه اجتماع امر و نهی. ما یه تضاهم داریم، یه اجتماع امر و نهی داریم، یه تعارض داریم. بین تضاهم و تعارض و اجتماع امر و نهی بگید فرق است، بین اینا فرقه. دقت میکنید؟ حالا فرقش چیه؟ مسئله بعدی مونه، یه هم 5-6 فصل جلوتر یه چیز خورده، عنوان خورده الفرق بین باب تعارض و تضاهم و مسئله الاجتماع. اونجا اجازه بدید ما این رو توضیح خواهیم داد. این تضاهمی که ایشون میگه توضیحش بعدن میاد، من اجازه بدید دیگه اینجا الان وارد باب تضاهم نشم، یه بار باب تضاهم رو توضیح بدم باز فردا یه بار دیگه. اینجا در واقع برای کسی که با سوء اختیار خودش وارد دار قطبی نشده، به زور کردنش تو دار قطبی، برای این آقا تضاهمه، برای این آقا بگید تضاهمه، از باب اجتماع امر و نهی نیست. حالا چطور میشه این تضاهم اجتماع امر و نهی نیست؟ اینو فردا میگیم. البته اجتماع امر و نهی نیستش الان گفتم ها، چرا اجتماع امر و نهی نیست؟ چون این مندوها اختیار نداشته، قید مندوها رو ما لازم دونستیم. اما چرا تضاهمه فردا انشاءالله تو جلسه بعد خواهیم گفت. و ظاهر ان اعتبار قید المندوها لازم لما ذکرنا، این ظاهر یعنی روشن است، روشن است که اعتبار قید مندوه به خاطر همین دلیلی که ما ذکرش کردیم لازمه. از لیس النزاع جهتی یا کما ذهب الیه صاحب الکفایه. یه لحظه حواستون به من باشه، یه حرفی اینجا با صاحب کفایه زده، اینم عرض کنم که این تتمه بحثمون تمام بشه. ببینید دوستان، خب عرضم رو دقت کنید، در بحث اجتماع امر و نهی، در بحث اجتماع امر و نهی، مرحوم آخوند خراسانی صاحب کفایه اعتقادش چی بود؟ اعتقادش این بود که ما اساس بحثمون اجتماع نیست، اساس بحثمون چیه؟ این است که آیا تعدد عنوان موده به تعدد معنون می شود یا نمی شود؟ درسته یا نه؟ یه حرفی بود که امروز ما زدیم اول ساعت. مرحوم آخوند خراسانی میگه آقا این بحث اجتماع امر و نهی نیاز به قید مندوحه نداره. میگیم چرا نیاز به قید مندوحه نداره؟ میگه ما به قید مندوحه تو بحث تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشود یا نمیشود کاری بگید نداریم. یعنی اون قید مندوحه ربطی به این نداره که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون هست یا نیست. از جهت این که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون است ما اصلا ربطی بحثمون نداره به قید مندوحه. در واقع بحث اجتماع امر و نهی رو از جهت این که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون هست یا نیست داره بررسی میکنه، نه از جهت قید مندوحه. درسته اگر مندوحه نباشد و این آقا هیچ اختیاری نداشته باشه اونجا قطعا نهی ما فعلیت نداره تو بحث لا تقصب و سلم، از اون جهت قبول داره آخوند. اما میگه اون جهت اصلا محل بحث ما نیست، این جهت، جهت تعدد عنوان آیا موجب تعدد معنون هست یا نیست، این جهت محل بحث ما. مرحوم مظفر میگه آقا بحث اجتماع امر و نهی اصلا بحث جهتی نیست، نزاعمون نزاع جهتی نیست. یعنی ما میخوایم صحبت کنیم در مورد این که تو مثال ما آیا صلات در دار قصبی هر دو تکلیف در موردش فعلی باقی مونده یا نه یکیش باقی میمونه یکیش فعلیت میفته. از هر جهتی هم شما میخواید بحث کنید محل بحث ما هست، چه از این جهت که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشود یا نمیشود، چه از این جهت که بگید قید مندوحه وجود داره یا نداره. از همه جهات محل بحث ما هست. و لذا چون در فرض عدم وجود مندوحه همه قبول دارن که آقا اسیان نمی کنه، پس معلوم میشه اون محل نزاع ما بگید نیست، قید مندوحه رو لازم داریم. نگاه کنید، و ظاهر ان اعتبار قید المندوحه لازم لما ذکرنا، دقت کنید، لیس النزاع جهتیا، نزاع ما جهتی نیست، یعنی از یک جهت خاص ما بحث نمی کنیم. کما ذهب علیه صاحب الکفایه، خب صاحب کفایه گفته از چه در ما بحث می کنیم؟ ای من جهت کفایت تعدد العنوان فی تعدد المعنون و عدمه. ایشون گفته اصلا بحث اجتماع عمومه از این جهت بحث میشه، نه از جهات دیگه، ما به جهات دیگه کار نداریم، فقط میخوام ببینیم آیا اجتماع عمومه جایز یا جایز نیست، از چه جهت، از این جهت که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون هست یا نه. و الم یجز الاجتماع فی جهت من جهت اخرى، اگرچه اجتماع عمرونه جائز نباشد از یک جهت دیگه، اون جهت دیگه چیه؟ از جهت وجود مندوحه یا عدم وجوده، بگید مندوحه، از جهت محال بودن فعلیت تکلیف در صورت نبود مندوحه، حتی لا نحتاج الى هذا القید. خب حالا مرحوم مظفر چی جواب میده به مرحوم آخون؟ میگه بله نزا کما تقدم هو فی جواز الاجتماع و عدمه من ایت جهت فرضته، از هر جهتی که شما فرض بکنی محل بحث ما. اینجور نیست که فقط از این جهت ما بحث کنیم که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون هست یا نیست. و لیس جهتی یا، یعنی لیس البحث و لیس النزاع جهتی یا. و علیه فما دام النزاع غیر واقع فی الجواز فی صورت عدم المندوحه، مادام که نزاع اصلا واقع نمی شود در جواز در صورت عدم وجود مندوحه، فهاذه الصوره، هاذه الصوره یعنی صورت بگید عدم مندوحه، بارک الله تدخل فی محل نزاع فی مسئلتنا، این تو محل نزاع ما وارد نمیشه. فوجب اذن تقیید و عنوان المسئله به قید المندوحه کما صنعه. باز دوستان یه دعوای اینجا اتفاق افتاد، مرحوم آخون میگفت چی؟ بگید، میگم ما به قید مندوحه احتیاج نداریم، مرحوم مظفر میگه ما به قید مندوحه احتیاج داریم، آخون که میگه احتیاج نداریم بیانش چیه؟ میگه آقا ما تو مسئله اجتماع امره فقط از این جهت داریم بحث میکنیم که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون هست یا نیست، اینا بحثی به قید مندوحه نداره. مرحوم مظفر چی میگه؟ میگه بحث ما از این جهت فقط نیست، بحثمون جهتی نیست، بحثمون کلیه، میخوام ببینم آیا اجتماع جایز یا جایز نیست، حالا چه از این جهت چه از جهات دیگر، و چون از جهات دیگر هم محل بحث ماست و در فرض عدم مندوحه حتی مجوزین هم قبول دارن که اذیانی اتفاق نمیفته، پس معلومه چون محل نزاع ما نیست. سوال دارید بفرمایید. اون جهتی که شما الان دارید میگید بحث تضاهم پیش میاد، یعنی اگر یه فقیهی بگین آقا گفت شما تو دار قسمی نماز نخون، بیا بیرون نماز تا قضا بس، خب این بنده خدا اومده بیرون و الان نماز خونده، اما که دیگه بحث پیش نمیاد تو بحث اجتماع عمومی. حالا قبل از اینکه این مرد تقلید چو گیر بیاره و سوال کنه، فرض کنه همونجا وایساد نماز خون، بعد اومد بیرون رفت پیش مرد تقلیدش، اومد پیش شما گو آقا من اونجا شما در دسترسم نبودی که سوال کنم ازت، نمازم خوندم، اون نمازه الان چی میشه؟ اگه شما مجوزی باشی چی بهش میگی؟ بگو، میگه هم اتیان کردی هم اطاعت کرد. اگه امتناعی باشی بستگی داره کدوم رو اهم بدانی. اینه نه دیگه، غیر مندوحه اگر بدون اختیار خودش رفته باشه داخل،
بدون اختیار بردنش داخل، اما الان میتونه بیاد بیرون،
میدونم علا ای حالا الان که میتونه بیاد بیرون، اگر اومد بیرون و بیرون خون که بس پیش نمیاد
داخل.
حالا داخل که خونده، این بنده خدا به جهت این که اون مخمسه ای که افتاده در اختیار خودش نبوده، این بس پیش نمیاد. نه من صورتی که دادم مال صورتی بود که این بنده خدا با اختیار خودش داخل شده. ببینید آقا این درسته الان میتونه بیاد بیرون، درسته؟ یعنی به زور کردنش داخل بعدم ولش کردم، به قول شما میتونه بیاد بیرون بیرون نمازشو بخونه، اما اگر بیاد بیرون نمازش قضا میشه، به جهت اینکه قضا نشه همونجا خون. این بنده خدا باز اسیان نکرده مگر نظر مرجع تقلیدش رو بداند و مرجع تقلیدش میگه تو باید بیای بیرون نماز بخونی، اونم که بحث پیش نمیاد دیگه. عرضم رو دقت نکردید؟ قصدش که در اختیار خودش نبود، چون نمازش داشت قضا میشد، یعنی چون نمازش داره قضا میشه اونجا موند و نمازش رو خوند. بازم خودش این بلا رو به سر خودش نیاورد که، مگر این که شما بگید آقا مرده تقلیدش بهش گفته تو باید بیای بیرون نماز تو قضا بخونی و این بنده خودم خبر داشته بازم گوش نکرده به مرده تقلیدش، اون یه حرف دیگه است. باشه این ببینید این حکمی که شما میفرمایید اگر از این حکمی آقا اطلاع نداشته و فکر کرده وظیفه‌ش اینه که الان همینجا باشه نماز بخونه، این چوبشو باید این آقا بخوره یا اون بنده خدا که به زور کردنش تو این دار قصبی قطعا این نماز بخوره، مگر قصور داشته توی دریافت تکلیفش، باید مسئله یاد میگرفته نگرفته، اون یه حرفای دیگه است. اما لولا اون جهاد، اون جهاد رو شما الان نباید دخیل کنید تو این مسئله، لولا اون جهاد این بنده خدا اینقدر الان یه ذره تقصیر نداشته، تو دار قصبی هم نماز خونه این مقصر هم نبوده. نه ایشون میگه اصل مسئله ما این نیست، گرچه بهش نیاز داریم. فرقش اینه که الان همین یکی از فرقش همین تیکه آخری که عرض کردیم، این تیکه آخری که ما گفتیم اگه مرحوم آخون باشه میگه اصل بحث اینه، اصلا ما به قید منظوره کار نداریم، اما ایشون میفهمد اصل بحث ما این نیست، این یک حیثیت تعلیلی است. ضمن این که توجه بکنید اون کسی که میگوید حکم به خود تکلیف خورده، خود عنوان تکلیف به خود عنوان خورده، اون اصلا نیاز نداره به بحث تعدد عنوان موجب تعدد معنوی میشود یا نمیشود، اون میگه آقا به خود عنوان خورده چه تعدد عنوان موجب تعدد معنوی بشود چه نشود فرقی برای ما نمیکنه، چون حکم به خود عنوان خورده. طبیعتا دیگه اونجا دیگه نمیتونید حرف بزنید. اینا راه بحث تداخل نیست، بحث تداخل یه
از اون میکرسپ میشن اینا؟